حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی.
ما نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوتی
الاکوان. خدایا به حق قرآن کریمت و حق آیت الکرسی امروزمون رو روشن و پر از خیر قرار بده، به حق امام سجاد علیه السلام. رفقای گرامی، شنونده‌های محترم مجله صبحگاهی مهربان باشیم. امروز از شما این سوال پرسیدیم که اولین واکنش شما در مواجهه با خطای نزدیکانتون چیه؟ لطفاً به 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 زنگ بزنید و جواب سوال رو برای ما بفرمایید. و اما ثواب تلاوت آیت الکرسی امروز هم مثل همیشه تقدیم به شهدای گرانقدر و این بار شهیدان کلاهدوز و زین الدین رضوان الله تعالی علیهم، دو برادر زین الدین و شهید کلاهدوز. پای صحبت‌های آقای رسولپور بنشینیم، نکته‌ای از زندگی این عزیزان خواهند گفت.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت همه شما عزیزای مهربان. امروز با بیان صفحه از زندگی شهید یوسف کلاهدوز و شهید مجید زین‌الدین یاد میکنیم از همه خوبای روزگارمون. همسر شهید کلاهدوز میگه اوایل زندگی درست بلد نبودم غذا درست کنم. یادم بار اولی که میخواستم تاس کباب درست کنم سیب زمینی رو خیلی زود با گوشت با هم گذاشتم. یوسف که اومد خونه رفتم غذا رو بیارم، دیدم همه سیب زمینی ها له شدن، خیلی ناراحت شدم. رفتم یه گوشت شروع کردم به گریه کردن، اما آقا یوسف اومد و پرسید چت شده؟ منم قضیه رو براش تعریف کردم. ایشون هم حسابی خندید. بعدم خودش رفت سفره رو پهن کرد و غذا رو کشید آورد با هم شروع کردیم بخوردن. انقدر پای سفره از غذا تعریف کرد و منو دلداری داد که به کلی یادم رفت که غذا خراب شده بود. شهدا همون مقدار که در برخورد با خطاهای غیرعمدی اطرافیانشون نرم و ملایم برخورد میکردن، تو خطاهایی که دانسته یا ندانسته ارزشهای اسلامی رو زیر سوال میبرد و باعث هنجار شکنی تو جامعه میشد، عکس العمل مناسب نشون میدادن. شهید مجید زین‌الدین برادر آقا مهدی زین‌الدین که به اخلاص و پنهانکاری مشهور بود تعریف میکنن که ایشون یه موتورگازی داشت که باهاش میرفت مدرسه. یه روز عصر که با موتورگازیش داشت برمیگشت رسید به چراغ قرمز، ترمز زد و استاد. یه نگاه به دور و برش کرد و موتور رو زد رو جک، رفت بالا موتور رو شروع کرد با صدای بلند اذان گفتن. الله اکبر الله اکبر. آخه نه موقع اذان ظهر بود نه اذان مغرب. اونایی که آقا مجید رو نمی‌شناختن قشقش بهش می‌خندیدن و متلک می‌انداختن. اونا هم که ایشونو می‌شناختن با تعجب نگاش می‌کردن، تو دلشون می‌گفتن آخه مجید چه شده، قاطی کرده؟ خلاصه موقعی که چراغ سبز شد و ماشینا راه افتادن رفتن، آشناهاش اومدن سراغش که آقا مجید یهویی چت شد، حالت خوبه؟ مجید هم یه نگاهی به رفقاش انداخت و گفت که مگه متوجه نشدید؟ پشت چراغ قرمز یه ماشین عروس بود که عروس بی‌حجاب تو ماشین نشسته بود. متوجه شدم که مردایی که دور و برش هستن دارن بهش نگاه می‌کنن. با خودم فکر کردم چطور جلوی این کار رو بگیرم، چون تو روز روشن جلوی چشم امام زمان داره گناه میشه. به خودم گفتم چیکار کنم که اینا حواسشون از اون خانم پرت بشه. دیدم بهترین کار همینه، برای همین شروع کردم به اذان گفتن. شادی روح امام و شهدا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کبوترانه پریدند عاشقان خدا به بیکران ترین سمت آسمان خدا، و عرش زیر قدم هایشان به خود لرزید، چه سر بلند گذشتند از امتحان خدا. سیره شهدا، سیره علما، سیره بزرگان، سیره اولیاء الهی، سیره ائمه طاهرین و رسول خدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، در موقعی که اشتباهی از دیگران سر میزد چی بوده؟ این رو چقدر میدونم من، چقدر مطالعه کردم و چه کار میکنم در موقعی که یکی از نزدیکانم خطایی ازش سر میزنه؟ شما جوابهاتون متنوع و الان روبروی من توی سامانه 3553 تلفناتون هم احتمالاً دوستانم دارن آماده میکنن. از خراسان جنوبی آقای خانم باقی گفتن من در مقابل اشتباه نزدیکانم اولین واکنشم سکوت مطلقه. این از داد بیداد و از خیلی زیاد دیگه بهتره، سکوت مطلق. 912-6240 فرمودن که سلام و صلوات الهی علیکم السلام، با یک بیانی ساده مطلب رو گوش زد میکنم. حسن آقای یوسفی از فارسان هم از شهر کرد که تو آن گزارش همکارمون از شهر کرد رو هم شنیدیم، حدیثی از امام علی علیه السلام رو برامون آوردن که العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. عاقل نصف وجودش تحمل بردباریه و نصف دیگهش تغافله، این که خودمون بزنیم به اون راه، یعنی من ندیدم، یعنی حالا رد بشیم از کنار قضیه. شما اولین واکنشتون در قبال اشتباه نزدیکانتون، همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر چیه؟
حضرت صادق فرمودن هر که صلوات بفرستد بعد از نماز ظهر و نماز صبح و بعد از صلوات بگوید و عجل فرجهم لم یموت حتی یر القانر، از دنیا نمی رود تا محضر امام زمان مشرف بشد.
یا ایها الذین آمنوا صلوا
محمد زنده و جاوید خواهد ماند. محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. جهانی نیک می‌داند که نامی همچون نام پاک پیغمبر مؤید نیست و مردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا دشمنان محمد و آل محمد رو اگه قابل هدایتن هدایت و اگر نه نابودشون کن. اونایی که توهین میکنن به ساحت مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. 7:11 است. حسن آقای حیدرزاده عزیز پر از انرژی و قبراق و سرحال اینجا هستن. سلام علیکم.
سلام، صبح شما بخیر. صبح شنوندگان عزیز و برنامه هم بخیر باشه.
زنده باشید.
در خدمت شما هستم.
تسلیت میگم امروز خدمت شما هستم.
همچنین منم به شما تسلیت عرض میکنم و به شنونده های عزیز. امروز سال روز شهادت امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام، امام بزرگواری که رسالت سنگین حفظ امانت عاشورای حسینی از گزند تحریف دشمنان و فریب خوردگان رو بر عهده داشت. روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود امروز شعری از آقای وحید قاسمی در سوی اون حضرت چاپ کرده که من یکی دو بندش رو تقدیمتون میکنم. قسمت این بود بال و پر نزنی، مرد بیمار خیمه ها باشی. حکمت این بود روی نی نروی، راوی رنج نی نوا باشی. سوخت عمامت بمیرم من، سوختن ارث مادری شماست. گرچه در بندی از تو می ترسند، علتش خوی حیدری شماست. و برم سراغ خبر بعدی از همین روزنامه، روزنامه کیهان. هر کوچه یک حسینیه در همدان. به همت هیئت رزمندگان سارالله استان همدان، پویش هر کوچه یک حسینیه با هدف برگزاری روزه های ساده در کنار خانه های شهدا هر هفته در یکی از محله های همدان برگزار می شود. امسال قرار بر این شد که در پویشی بزرگ محرم با روزه های خانگی با شکوه برگزار شود، ولی در شکوهی عظیمتر در شب اول محرم هشتک هر خانه یک حسینیه به هشتک هر کوچه یک حسینیه تبدیل شد. امسال پرشورترین محرم قرن را شاهد بودیم. مصداق این حرفمان برپایی حسینیه و تکایایی در همدان است که در خیابانها برپا می شود. گویا امسال کوچه ها و خیابان ها هم روزخان شدند. اما یکی از افتخارات و یکی از تازه ترین افتخاراتی که جوانان این کشور، جوانان کشور عزیزمون ایران آفریدند و جانی تازه در رگهای نساجی سنتی تزریق کردند، دستگاه بافت ارگونومیک، محصول خلاقیت و همکاری میان دانشگاه و یک خانواده فعال یزدی است.
همه چیز از یه سفر شروع شد.
توی یک سفری که به کاشان داشتیم با پارچه های دستاف کاشان خیلی اتفاقی آشنا شدم.
ایده رونق نساجی سنتی یزد به ذهنش رسید.
به این نتیجه رسیدیم که پارچه رو خودمون تولید کنیم. زمانی که اومدیم پارچه رو خودمون تولید کنیم، دیدیم ابزارهای تولید پارچه فوق‌العاده بی‌کیفیت هستن.
بنابراین خانواده حاجی حسینی دست به کار شد.
چه دیدین روی دستگاه تحقیق کردن، دستگاهی بافت ایرانی خارجی.
به لحاظ فنی با متریال‌های مختلفی کار کردیم، از فلز، از چوب.
تونستن با همکاری دانشگاه علوم پزشکی دستگاه بافندگی رو ثبت اختراع کنن.
دستگاهی که ثبت اختراع شده دستگاه بافت ارگونومیک است.
یک سری مشکلاتی که بافندامون بازخورداشون رو می‌گرفتیم که مثلا کتفشون درد نگیره، آسیب‌های اسکلت عضلانی نبینن، اونا رو تو طراحی‌ها لحاظ می‌کنیم.
ایده نابشون رونق کسب و کار رو به دنبال داشت.
تا کنون تونستن 60 نفر از بانوان و آقایانی که علاقه داشتن به این هنر صنعت آموزش دیدن که از این 60 نفر حدود 20 نفرشون مستقیم با این مجموعه کار میکنن.
مرتب دوره های آموزشی داریم برگزار میکنیم برای خانمایی که علاقه مند هستن.
ایده ای که قراره با تولید پارچه های فاخر ایرانی به این هنر صنعت رونق بیشتری بدهد.
بله، انشالله که خدا این عزیزان و همه کسایی که برای درخشش ایران تلاش میکنند خدا انشالله موفقشون کنه. از خبرگزاری خانه ملت خبری رو عرض کنم که 1044 سانتریفیوژ در فردو غنی‌سازی میکنند. آقای دکتر علی اکبر صالحی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اجرا نشدن گام چهارم کاهش تعهدات برجام در سایت هسته‌ای فردو تصریح کرد سیاست‌های گام چهارم تعهدات برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملا اجرا شده. ما در برجام تعهد داده بودیم که 1044 ماشین سانتریفیوژ در سایت فردو غنی‌سازی نکنند، اما طبق کاهش تعهدات برجام غنی‌سازی به اندازه نیاز انجام می شود و مواد غنی شده هم ذخیره می شود.
بله.
از خبرگزاری ایسنا هم خبری رو عرض کنم، هشدار دختر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به سران کشورهای اسلامی. یکی از خبرهای پربازدید چند ساعت اخیر نامه هشدار رئیس و دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین و دختر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به برخی رؤسای کشورهای اسلامی نسبت به تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود. خانم زهرا مصطفوی در این نامه با تاکید بر اینکه ملت‌ها حکومت‌های جنایتکار و خیانتکار را تنبیه خواهند کرد گفت دولت‌های اسلامی باید مراقب خشم ملت‌های خود در این خصوص باشند. اما اگر که خاطرتون باشه مولای اوایل سال با فرمایش رهبر معظم انقلاب رزمایش کمک مؤمنان مواسات و همدلی آغاز شد و چقدر هم خوب درخشید. توی بعضی از نقاط کشورمون همچنان سیل کمک‌های مؤمنانه جاریه و انشالله که باز همون شورها رو دوباره توی سایر نقاط کشورمون ببینیم. گزارشی از گچساران در این مورد آماده است، میشنویم.
در ادامه سیل کمک‌های مؤمنانه 700 بسته میشتی بین آسیب دیدگان از کرونا در گچساران توزیع شد.
ارزش بسته ها تقریبا 300 هزار تومان هست که افراد نیازمند رو از طریق پایگاه های مقاومت شناسایی کردیم و امروز این بسته ها رو از طریق همون پایگاه مقاومت به دست نیازمندان و افرادی که شناسایی شدند میرسونیم.
هر کس به طریقی میخواهد باری از دوش آسیب دیدگان از کرونا بردارد.
نیتش انشاءالله نیت خداییه و هدف هم کمک به نیازمندان.
خوشحالیم که میتونیم با این کمک‌های مؤمنانه بخشی از مشکلات هموطنان خودمون همشهریانمون رو حل کنیم.
ما درسته که اینجا داریم اقلامو بسته‌بندی می‌کنیم.
بسته‌ها شامل کیسه برنج، رب گوجه فرنگی، روغن، ماکارونی، عدس، نخود و سویا میباشد.
قرار است در مرحله بعدی رزمایش کمک‌های مؤمنانه که دهه آخر ماه صفر برگزار می‌شود، بیش از 1000 بسته میشتی بین نیازمندان توزیع شود.
از خبرگزاری کتاب ایران هم خبری رو عرض کنم خدمتتون، کتاب اجاره‌نشین خیابان الامین منتشر شد. جدیدترین اثر علی اصغر عزتی پاک به نام اجاره‌نشین خیابان الامین توسط نشر معارف منتشر شد. اجاره‌نشین خیابان الامین روایتی دراماتیک از شخصیتی به نام جمال فیض‌اللهی است که در رودربایستی رفاقت به سوریه می رود و با کرامتی از حضرت رقیه متحول و مجاور حرم ایشان می شود. وی با شروع نارامی های سوریه و ظهور داعش عضو هسته اولیه مدافعین حرم می شود. اگه اجازه بدید من چند خط از این کتاب رو انتخاب کردم، بی مناسبت با امروز هم نیست، بگم خدمتون و آخرین مطلبی باشه که عرض می‌کنم. بله بله، کتاب من میگم چند یه مقدارش رو مطالعه کردم، کتاب خیلی قشنگه، متن خیلی قشنگی هم داره، ساده. گاه شده بود که من به حجم خشونتی که گفته میشود در کربلا به خرج رفته شک میکردم، یعنی روحیه‌ای داشتم که میگفتم محال است یک آدم همچین کاری بکند، حیوانیت محض بود در نظرم. این بود که میگفتم اینها ساختگی است تا اشک ملت را بگیرند. به روح سید و شهدا، یعنی میگفتم آخرین چه حرکتی است که سر حسین را سر چوب کرده باشند و از کربلا تا فلانجا بچرخانند؟ مگر میشود؟ شک کرده بودم دیگر، ولی واقعا همه آن خشونتی را که روایت کرده بودند برای من در این صحنه دیدم، به امیرالمومنین دیدم، قشنگ احساس میکردم نعوذ بالله اینجا کربلاست و من دارم نگاهش میکنم.
جذابه، جالبه.
بله.
اجاره نشین خیابان
الامین،
الامین دمشق
احتمالاً دیگه.
احتمالاً. بله. بسیار خوب، چون حضرت رقیه سلام الله
علیه. بله.
انتهای بازار حمیدیه،
خدا انشالله که قسمت کنه مجدد راه باز بشه با انشالله. امنیت با آرامش همه علاقمندان.
همین آرزو رو داشتم، اون لحظاتی میکردم که در مورد امام سجاد این عرض رو داشتم که ایستادن روبروی مزار امیرالمؤمنین علی علیه السلام و زیارت امین الله رو خواندن. انشالله که مسیر باز بشه و موانع برطرف و بتونیم اونجا بیستیم و حضرت رو زیارت.
انشالله راه ممنون. کربلا باز بشه آقای مولایی، بریم 40 کربلا از آقا سید الشهدا بخوایم که راه حرم حضرت زینب هم باز بشه.
انشالله انشالله. متشکرم از
زنده
شما،
زنده باشید، صبحتون بخیر.
صبح همه شنونده های عزیز مجله صبحگاهی مهربان باشیم بخیر. 7:20 دقیق است. اولین واکنش شما شنونده عزیز در مواجهه با خطای نزدیکانتون چیه؟
به تقلید از امام سجاد برای همه مردم دعا کنیم، برای خودمون تنها دعا نکنیم، همه مردم. پس دعا کنم همه مردم دنیا خدا پرست شوند، هر کی پاکی و صفا سویه شوند. دعا کنم برای هیچ کس نباشد مشکلی، چه افتخاری بالاتر از پاک دلی. دعا کنم ظهور کند امام زمان، تا دنیا گردد در امن و امان. دعا کنم برای سلامت همه افراد، با توکل خدا را نبرند از یاد. دعا کنم مردم شوند یک دل و یک رنگ، با یاد خدا عرصه را نگیرن بر هم تنگ. دعا کنم کرونا از جهان نابود شود، تا هر کس سوی کاسبی حلال رود. سلامات از اهواز.
محدثه قربانی از قم به 3553 نوشتن: من در مواجهه با اشتباه اطرافیانم اونا راهنمایی به راه درست میکنم و راه راست رو بهشون نشون میدم.
خداوند عالمیان فرمودن از خطای بنده های من بگذرید، من از خطای شما میگذرم، من صالح از پیام.
علوی نسب از تبریز برامون گفتن ساکت نمیمونم و دلایل اشتباهاتشون رو میگم و تصمیم گیری رو به خودشون واگذار میکنم.
سلام علیکم، برای احرام باشیم، بفرمایید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر.
ممنونم.
شهادت جانگداز پیام رسان کربلا امام سجاد علیه السلام رو به تمام شیعیان جهان تسلید از مونم. اولین واکنش من در قبال خطای نزدیکان علم و بردباری و صبر و شکیمی باشد، چرا که خداوند می فرماید ان الله مع الصابرین، خداوند با صابران است.
مریم سادات حسینی از تهران گفتند شهادت امام سجاد علیه السلام تسلیت، متشکرم. من سعی میکنم باهاشون صحبت کنم، علت و جویا بشم. اگه حق با طرف مقابل بود که هیچ، اما اگه حق با من بود ازش میخوام که کار اشتباهش رو دیگه تکرار نکنه.
این بستگی به شرایط داره. اگر بخوایم از دیده یه بزرگتر نگاه کنیم، بگه کوچکتر، که خطای انجام داده نوع عکس العمل فرق میکنه. اگر از دیده میگه پدر مادر به بچه بخوایم نگاه کنیم، یا خواهر برادر، یا مثلا فامیل، اینا بستگی داره به شرایط سنی، شرایط و موقعیت و اون مطلبی که مطرح شده، اون موضوعی که مورد نظره. عکس العمل با واکنش ها فرق میکنه، ولی در هر شرایطی من سعی میکنم در درجه اول خون سردیمو حفظ بکنم و بعد رو موضوع ببینم چطور بهترین نوعه که میتونم باشون برخورد بکنم که باعث رنجش خاطرشون هم نشم، در این حال مطلب رو هم بهشون گوشزد کرده باشم. سعی میکنم اینطور برخورد بکنم.
خیلی مهمه این که من ببینم همسرم، یا همسرم ببینه من، یا ببینیم فرزندمون یا برادر و خواهرمون یه اشتباه خطایی کردن. تو اون لحظه ای که ما متوجه میشیم، خبردار میشیم اشتباه مرتکب شده، چه میکنیم؟ بعضی ممکنه بگن من شکایتشو میکنم به مثلا به بزرگترش، یکی ممکنه بگه من خودمو میزنم به راهی که ندیدم، همون تقافله، یکی ممکنه بگه من باهاش قهر میکنم دیگه باهاش حرف نمیزنم، یکی ممکنه بگه تو بوق و کرنا میکنم و داد میزنم آی ملت ببینین این با این سن و سالش چه خطایی کرده، یا نگاه کنین این بچه با این سن کمش چه کار خطرناکی. ممکنه همه این واکنش ها تو لحظه اول، تو واکنش اولیه ما ممکنه وجود داشته باشه. شما بگید درستش کدومه؟ تو برخورد با خطا و اشتباه نزدیکان اولین واکنش شما چیه و به نظرتون درسته اون واکنشتون یا خیر؟ فضای مجازی جاییه که از این خطا و اشتباه خیلی توش اتفاق ممکنه بیفته و ممکنه ما ببینیم بچه‌مون، همسرمون، دیگران تو این فضا دوچاری خطا و اشتباهن. اونجا هم اتفاقا تصمیم گیری باید درست باشه و واکنش باید درست باشه. گفتم فضای مجازی. سلام به آقای یوسف زاده عزیزی که بسته صوتی ایشون رو الان داریم و میخواییم بشنویم.
فضای مجازی.
به نام خدا. سلام،
شاید شما هم دیده باشید زوجهای جوونی که پشت تلفن با همدیگه جر و بحث میکنن، زوجهای جوونی که به خاطر ارتباطاتشون تو فضای مجازی با همدیگه قهر کردن یا اختلافاتی بینشون پیش اومده، زوجهای جوونی که از همدیگه دور هستن و تازه ازدواج کردن روابطشون رو تو بستر فضای مجازی گسترده میکنن و با همدیگه ارتباطات بیشتری برقرار میکنن و این یه فرصت بسیار مثبتیه. اما یک اتفاقی که میفته اگر بررسی کنید میبینید ارتباط گیری در فضای مجازی اختلافات بیشتری رو به همراه بیاره. ما میخواییم امروز این مسئله رو خیلی ساده و کلی بررسیش کنیم. در فضای مجازی شکل روابط به گونه‌ایه که به شکل سطحی شکل میگیره، ولی در روابط واقعی عمیق‌تر ارتباطات شکل میگیره. چرا؟ یک دلیلش اینه که ما در فضای مجازی ارتباطات غیر کلامیمون کم رنگ‌تره. بعضی از پژوهشگران علوم رفتاری میگن که در ارتباطات مؤثر تقریبا بیش از 80% پیام رو ارتباطات غیر کلامی شکل میدن و در فضای مجازی این اتفاق نمیفته. به خاطر همین اصطلاحاً سوء تفاهم بیشتر اتفاق میفته. به خاطر همین زوجهای جوان هم که شناخت زیادی از همدیگه ندارن بیشتر دچار این سوء تفاهم میشن. چیکار کنیم به خصوص برای زوجهای جوان؟ اگر خودتون هستید، در اطرافیانتون هست، من چند تا راهکار ساده بهتون یاد میدم که این باعث میشه این درگیری ها و سوء تفاهم ها و جر و بحث ها کمتر بشه. اولویت ارتباط در فضای مجازی تماس تصویریه. چهره همدیگر رو ببینن تا اون ارتباطات غیر کلامی هم شکل بگیره. اولویت دوم صوتیه و در نهایت ارتباط متنیه. مطالب مهم رو حتما به صورت تلفنی یا صوتی یا تصویری با همسرتون در میون بذارید و تا میتونید از متن استفاده نکنید، چون در متن نمیتوانید تمام معنا رو منتقل کنید. اما اگر مجبور شدید از متن استفاده کنید، حتما از استیکرها و ایموجیها، این شکلک‌ها و تصاویری که وجود داره برای انتقال احساس و منظورتون استفاده کنید تا سوء تفاهم برای مخاطبتون پیش نیاد. و تا میتونید اگر پیام متنی مینویسید یا صوتی صحبت میکنید یا تصویری، منظورهاتونم بیان کنید. فقط مطالب و مفاهیم رو منتقل نکنید. اگر منظورتون شوخی کردن، حالت شوخی بگیرید با خودتون، از ایموجیهای خنددار استفاده کنید، این خنده رو به مخاطبتون منتقل کنید تا احیانا شوخی شما از طرف مقابلتون به عنوان یک بی احترامی تلقی نشه. پس ارتباطات در فضای مجازی چون سطحی هستن میتونه اختلافات رو بالا ببره. ما باید با این تکنیکا به این روابط عمق ببخشیم. در پناه حق. یا علی.
ای دل ای دل ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کاهی و مقیم خطه خاک شوی.
بله، این سوال واقعا مهمیه ها. ما توی زندگیمون مدام ممکن اشتباه بکنیم یا اشتباه ببینیم. اولین واکنش من و شما در مواجهه با خطای نزدیکانمون چی باید باشه یا چیه، چی درسته؟ میخوام از سیره امام حسن مجتبی علیه السلام یه مقداری براتون بخونم که حدیثی از اون حضرت هست. امام مجتبی که امروز دوشنبه است و میدونین دوشنبه ها زائر او و برادر شهیدش امام حسین سلام الله علیه ما میشیم. امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمودند: در مجازات خطاکار شتاب مکن و میان خطا و مجازات راهی برای عذرخواهی قرار ده. السلام علیک یا حسن ابن علی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين.